اعتصاب رانندگان بی‌آرتی در تهران همزمان با افزایش جو امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران. طرح دوفوریتی شفافیت آرای قوای سه‌گانه در مجلس به تصویب رسید. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از اعتصاب رانندگان بی‌آرتی در تهران، علیرضا زاکانی شهردار میگوید که این اعتصاب پس از برخورد با سازمان دهندگان آن پایان یافته است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت کرده تا به این اعتصاب پایان دهد. جزئیات بیشتر را از وحید پروستاد بشنویم.
در پی اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، علیرضا زاکانی شهردار تهران روز چهارشنبه گفت 300 نفر از رانندگان اتوبوس شرکت واحد در اعتصاب بودند و پس از برخورد با سازمان دهندگان اعتصاب آنها پایان یافت. علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با خبرنگاران در مورد بازداشت رانندگان گفت دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند.
300 نفر از آقایون بودن که این شاره واسه شون پیش اومده بود، نه الباقی ارائه خدمت میکردن. امروز هم که دیگه از دیروز هم دیگه همه سرکارن و دارن خدمت دارن. اون دیگه دستگاه امنیتی باید در واقع اظهار نظر بکنن. خدمت شما عرض کنم که برخی بودن ساماندهی میکردن و به نظرم در واقع با مواجهه با اونها متفاوت از اون باشه. نه اونایی که من دیدم، نه اون فیشایی که من دیدم فیشای درستیه. خب راننده ها حقوقشون چیز نیست، چند دستن، اما اون فیشای درستیه.
بر اساس مستوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل بیکاران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند، اما هیئت وزیران روز 15 اردیبهشت بخشنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی تنها 10% افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که نه تنها رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی، بلکه کارگران دیگر بخش‌های دولتی اقدام شهرداری تهران و دولت را ناقض مصوبه قانونی شورای عالی کار می‌دانند. در همین ارتباط محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به خبرگزاری ایلنا گفته حقوق رانندگان روز سه‌شنبه واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود. او همچنین افزود حقوق رانندگان مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرد و آنان از صبح روز چهارشنبه به سر کار بازگشتند. روزبه بلحری، خبرنگار رادیو فردا که تحولات کارگری را دنبال می کند، درباره آخرین وضعیت اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه می گوید.
بر اساس اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، روز چهارشنبه صبح بخش قابل توجهی از رانندگان به سر کار برگشتند. البته شماری از کارگران هم به کار نرفتند چون احضار شده بودند و امکان برخورد امنیتی با اونها وجود داشته. به همین خاطر شهرداری و شرکت واحد از رانندگان بازنشسته خواسته که بیان کار جابجایی را انجام بدن. روز سه‌شنبه هم از آتش نشانان درخواست شده بود که آتش نشانان از قراری که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفته بود از این کار خودداری کردند. در این حال گفته شده که 40% به دستمزد رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی تهران که اعتصاب کرده بودند اضافه شده، اما وعده داده شده که بر اساس همون مصوبه شورای عالی کار که 57% هست اقدام خواهد شد و این 40% فعلا علل حساب است.
اتحادیه آزاد کارگران روز سه‌شنبه نوشته بود که پلیس با ایجاد رعب و وحشت و بعضاً بازداشت و همچنین تحت تعقیب قرار دادن کارگران تلاش می‌کند اعتصاب را بشکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس خود در سطح شهر تهران برای جابجایی مسافران استفاده کرد. مهدی گررو، فعال سیاسی ساکن سوئد:
بعد از سرکوب سندیکاهای اتوبوسرانی در اوایل دهه 80 چنین اعتصابی اصلا بی سابقه بوده و خب بعد از همچین سرکوبی ما سالها میبینیم که اعتراضاتی توسط شرکت اتوبوسرانی اتفاق میفته. اینقدر این اهمیت پیدا میکنه که دولت مجبور میشه که تهران رو تعطیل بکنه، یعنی در واقع پایتخت رو فلج میکنه این اعتصاب سراسری که اتفاق افتاده. مسئله دیگه بحث لشکر بیکاران هستش که توی اقتصاد ایران با توجه به بحران‌های اقتصادی که چه به لحاظ رکود تورمی، چه به لحاظ نبود تولید، ما با لشکر بیکاران مواجه هستیم. توی همچین شرایطی معمولا افراد و کارگران و مزدبگیران توی هر کدوم از موقعیت هایی که باشن این نگرانی رو دارن که اگر که اعتصاب بکنن به سرعت جایگزین اونها استخدام میشه، به خاطر اینکه این لشکر بیکاران آماده هستن و حضور دارن. همونطوری هم که میبینید در طی همین دو روز اخیر هم بارها و بارها طرفداران دولت در مورد این گفتن که خب این اعتصابات به راحتی قابل کنترله، به خاطر اینکه میشه کسانی رو که بیکار هستن بیاریم و ازشون بخوایم که رانندگی کنن توی این خطوط و در نهایت حتی با درآمد کمتر و با دستمزد کمتر هم حاضر هستن این کارو بکنن.
بنابر برخی از گزارش‌ها دست کم 15 تن در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بازداشت شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه را پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب نامید محکوم کرد.
وعید پوراستاد گزارش میداد. اما جرقه اعتراضات اخیر در ایران که از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی نخست در استان خوزستان آغاز شد، به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت. با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراضات اردیبهشت 1401، مقامات حکومتی در ایران همچنان در پی انکار و یا بی‌اعتنایی به اتفاقات و اعتراضات رخ داده در روزهای اخیر هستند. با ادامه بحران اقتصادی در کشور، آینده این اعتراضات و مطالبات مردم به کدام سو خواهد رفت؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، در میان گذاشتم.
خب این اعتراضات در ادامه اعتراضاتی است که در گذشته وجود داشته، به دلیل به هر حال مشکلات اقتصادی شدیدی که هست و واقعا در مردم در اداره زندگی و حل و فصل مشکلات معیشتی خودشون درمانده شدن و هر روز هم این بخش از جامعه بزرگتر و بزرگتر میشه و موازات هم با فساد داره افزایش پیدا میکنه. بخشی واکنشی هست به این تصمیم جدید دولت، تصمیم نابخردانش ده که بخواد به سرعت قیمت کالاهای اساسی رو آزاد بکنه. خب یکی هم هست که بستری شده برای واکنش به این سیاست و تأثیری که داشته بر افزایش گرانی های افزار گسیخته. از منظر دیگری هم به هر صورت ما شاهد هستیم که شهرهایی که در این دور ما بیشتر در آنها اعتراضات رو دیدیم، اینها جاهایی هستند که مشکلات اقتصادی، بیکاری و به خصوص تنش آبی رو هم در نظر بگیریم به طور نسبی بیشتر دارن در مقایسه با جاهای دیگه. ما هم شهرستان‌های، البته شهرهای کوچک تا به امروز بودن و به اصطلاح شهرهای بزرگ ایران در بر نگرفته. هنوز خب ما شاهد اعتراضات در سطح آبان 98 نیستیم. امکان وجود داره که این اعتراضات گسترش پیدا بکنه. باز نوع برخورد امنیتی حکومت به نظرم یک فاکتور تاثیرگذار است و اینکه همون مسئله هستش که اعتراضات مشابه قبلی هم حال گرفتارش بود. ما هم تا زمانی که یک سازماندهی حداقل ایجاد نکنه بخش از نیروهای سیاسی که توان ساماندهی دارن در موقعیت به هماهنگی قرار نگیرن، امکان اینکه این از این اعتراضات به یک موفقیت براتون مشخصی برسه خب بالا نخواهد.
آقای افشاری، وقتی به شعارهای معترضان نگاه میکنیم میبینیم که مشخصا رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار میدن در شعارهای اعتراضیشون. از طرف دیگه یک نوع بی‌اعتنایی اما از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص این اعتراضات اخیر میبینیم. واقعا در فکر آقای خامنه‌ای چی میگذره؟ همه امروز هم باز به جای پاسخگویی به مطالبات مردم در خیابون خواستار افزایش جمعیت شد.
ببینید، الان مدت ها هستش که افکار عمومی ایران به درستی منشأ از این مشکلات رو دریافته که هم خود آقای خامنه ای هم جایگاه حقوقش نهاد ولایت فقیه است. و باز ما در این دور اعتراضات یک نشانه دیگری میبینیم که سمت و سوی مخالفت های مردمی و اون چیزی که مد نظر ما برای آینده هست تغییر جمهوری اسلامی هست و حداقل است که دیگه نهاد ولایت فقیه نباشه و این خشم عمومی خاطر ارزش آقای خامنه ایش. به نظر من آقای خامنه‌ای همونطور که موازهش نشون میده تصمیمش رو گرفته و مثل همه دیکتاتورها به این مخالفت هم توجه نمی کنه و هم ارزیابی رو داره که میتونه اینها رو مهار بکنه، کنترل بکنه، حالا با خشونت، بخشش رو با تطمیع، بخشش رو با فریب و گمراه کردن جامعه، با تدابیر امنیتی و شبه امنیتی. اونطور یه مشکل بزرگتر آقای خامنه‌ای ایجاد کرده که پارانویای ذهنیش و خودشیفتگیش دیگه به مرحله وخیم‌تری رسیده و حال برای از اخبار غیر رسمی هم که از این هستش که وابستگیش هم به این دعانویس‌ها، به جنگیرها، به این استفاده از علوم غیبی و علوم خفیه و همین ادعاهایی که میشه ارتباط با امام اعظم غیر هم بیشتر شده. بها در اوهام خودش داره به سر میبره. یک سری از نیروهایی که حالا داخل خود همین نظام نزدیک به آقای خامنه ای نهاد ولایت فقیه بودن، یعنی بدنه اجتماعیش را دارم میگم، به همین بسیجی ها، تندروها، اونجاهای اما اگرهای ایجاد شده که البته هنوز در مراحل اولیه است، ولی شاید تنها چیزی که در کوتاه مدت بتونه مانع پیش آقای خامنه ای بگذاره این ترک هایی است که در حصه سخت قدرت ایجاد بشه.
آقای افشاری، در طول این چند سال گذشته اعتراضاتی که شاهدش بودیم دو چیز مشخصا خودشون نشون داده، یکی نبود رهبری میدانی بوده و دیگری اینکه حاکمیت اعتراضات مدنی مردم رو به سمت خشونت برده. این دو فاکتور در ادامه چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر آینده مطالبات مدنی مردم ایران؟
واقعش اظهار نظر دقیق در این مورد دشواره و حال واقعیش این هستش که خب هی ریسک ها افزایش پیدا میکنه. اینکه این اعتراضات حالت شورش و کور پیدا بکنه، تبدیل به حرکت های تخریبی بشه، وجود داره، ولی این سرنوشت محتوم نیست. یعنی و همون میزان هم این امکان وجود داره که به هر حال این اعتراضات پراکنده کم کم به هم متصل بشن، حالت مستمر پیدا بکنه، با پیوند بخوره به گروه های اجتماعی که به صورت بالقوه امکان سازماندهی دارن، یک سری فعالان سیاسی پیدا بشن که بتونن اون نقش رهبری میدانی میانی به رهبری به معنای ایجاد هماهنگی رو ایفا بکنن. اصلا بالقوه هست، ولی ریسک ها هم زیاد هست. ولی اون چیزی که مهم هست، جمهوری اسلامی برای بقای خودش، یعنی فقط سرکوب ها بر خدای امنیتی جنبه سخت افزاری نداره، به لحاظ نرم افزاری هم داره کار میشه که بخش‌های مختلف جامعه، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، با هم درگیر بشن. این شاید به هدف پشت سر این اقدامات که در حالا موسوم هست به شوک درمانی به یک بار این تغییرات بزرگ رو دادن. این خب نتیجهش این است که و این بحران اقتصادی که زیادتر و زیادتر شده، این طبقه متوسط هی داره کوچکتر و کوچکتر میشه. این هی دارن دامن زده میشه به این مناظر طبقاتی در جامعه، خب نقش خودش رو پنهان میکنه. در اصل سیاسی هم اونها فکر میکنن که میدون دادن یا به هر صورت این شعارهای تون یا اونایی که زمینهای بلغوه خشونت داره کمک میکنه که اونها مدیریت بکنن، نذارن برایند این اعتراضات به یک چیز مثبتی تبدیل شه و یا جمع جبری صفر بشه. اینه که ما با یک وضعیت به حال با چند عاملی و مبهم کنونی مواجه هستیم، ولی باز کماکان به نظر من امید به این که این اعتراضات ارتقا پیدا بکنه به یک ابر جنبش اجتماعی تمام، این امید وجود داره.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها، نه شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه ماده 3 طرح دو فوریتی شفافیت آرا در قوای سکانه را تصویب کردند. این طرح با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه قوای سگانه، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، هیئت وزیران و شوراها باید ظرف یک ماه آرای اعضای خود را منتشر کنند. این طرح را شورای نگهبان نیز باید تایید کند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
طرح شفافیت در ابتدا طرحی برای شفافیت آرای نمایندگان مجلس و اعلام این رأی ها بود که در مجلس دهم مطرح شد و اتفاقا چهرهای اصولگرا خیلی شدیداً به مجلس اصلاح طلب حمله می‌کردند که چرا با این طرح مخالفت می‌کنه. اما در مجلس 11 ابتدا خود مجلس اصولگرا با این طرح مخالفت کرد و سپس طرح به شفافیت قوای سگانه تغییر یافت.
آقای مهرابی، با نگاهی به مفاد این مصوبه می‌بینیم که یک سری نهادهای قدرتمند و تاثیرگذار شامل این مصوبه نمی‌شن. دقیقاً اینها چه نهادهایی هستند؟
در مصوبه مجلس عملاً نهادهای مهم و به خصوص نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی استثناء شدن. به خصوص نهادهایی چون شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری که بحث‌های داخلی و مصوباتشون درباره موضوعاتی چون رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و یا موضوع انتخاب رهبر آینده به هر حال حساس و مهم هست.
آقای مهرابی، اما موافقان این طرح نکته مثبت اون رو مشمول شدن دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این طرح عنوان می‌کنند. دقیقاً در مورد شفافیت آرای دادگاه‌ها در این طرح چی اومده؟
درسته که بر اساس مصوبه مجلس آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشمول شفافیت شدن، اما این موضوع منوط به رعایت موازین امنیتی شده و به این ترتیب دادگاه‌های انقلاب میتونن با تفسیر خودشون آرای دادگاه‌های خاص به خصوص چهره‌های سیاسی را در اختیار اونها قرار ندن.
آقای مهرابی، روی این مصوبه شفافیت آرا نمایندگان مجلس خیلی مانوف کردند و به عنوان یک دستاورد مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ازش نام بردند. واقعا چقدر این داستان شفافیت آرای قوای سگانه و نهادهایی که قرار هست آراشون اعلام بشه در این شرایط به کار مردم میاد؟
مصوبه مجلس پیشرفت خاصی محسوب نمیشه و در مواردی حتی ممکنه باعث تهدید نمایندگان توسط نهادهای خاص و به خصوص نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بشه و اونها از ترس رد صلاحیت در انتخابات آینده در مواردی خودشون را سانسور بکنن و برخلاف میلشون رأی بدن که به نفع این نهادها باشه.
آقای مهرابی، خب در این میان چه مکانیزمی وجود داره که مثلا اگر نماینده ای رأی داد که خیلی با حوزه انتخابی همخوانی نداشت مورد پرسش قرار بگیره، یا به عبارتی پاسخگویی در قبال رأیی که اعلام میشه از سوی نمایندگان یا نهادها چگونه است؟
اساساً برای شفافیت تنها اعلام آرا مهم نیست، بلکه ابزارهای بعدی هم لازمه. مثلا اگر مردم عادی نسبت به رأی یک نماینده اعتراض داشته باشن، مکانیزمی ندارن که بخوان اون اعتراض را بیان بکنن یا بخوان بر روی اون نماینده فشار بگذارن، در حالی که گروه‌های مانند بسیج یا نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اگر از یک رأی ناراضی باشن، ابزارهای کاملی دارن که میتونن اون نماینده رو تحت فشار قرار بدن.
اما ششمین دوره نمایشگاه کتاب بدون سانسور اولین هفته فعالیتش رو با هدف مقابله با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی در شهرهای اروپا، کانادا و آمریکا پشت سر گذاشت. جزئیات بیشتر از شهرام میریان بشنویم.
همزمان با برپایی 33 نمایشگاه کتاب تهران، شماری از ناشران مستقل ایرانی در برون مرز هم یک حرکت زنجیره‌ای فرهنگی راه اندازی کردند که نمایشگاه کتاب بدون سانسور نام گرفته. این گونه نمایشگاه ها 6 متوالی است به ابتکار ناشران فارسی زبان در اروپا و آمریکای شمالی در اعتراض به سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و همزمان در دفاع از آزادی اندیشه و بیان شکل گرفته. در این سری از نمایشگاه‌های برون‌مرزی، ضمن رونمایی و معرفی کتاب‌های بدون سانسور، برنامه‌های داستان‌خوانی و شعرخوانی هم برگزار می‌شود. گفتگوی رو در رو با نویسندگان، شاعران و مترجمان هم از جمله دیگر برنامه‌های جنبی این گونه نمایشگاه است. یکی از این ناشران نشر ناکجا در پاریس است و مدیر آن تینوش نظمجو درباره ویژگی این بار نمایشگاه کتاب بدون سانسور اینطور به رادیو فردا گفته:
برای این 6 نمایشگاه کتاب بدون سانسور تصمیم گرفتیم که حتما جلسات بیشتری در طول نمایشگاه برگزار کنیم. یعنی سعی می‌کنیم هر جایی که میریم حداقل 3 یا 4 برنامه در روز داشته باشیم با نویسنده‌هایی که کتاباشون رو معرفی می‌کنن، با ناشرین که درباره کارها صحبت می‌کنن، با محققینی که درباره سانسور کار کردن و فکر کردن. اینها رو در شبکه‌های مجازیمون هر کدوم به صورت لایو بذاریم، کسانی که داخل کشور هستن هم سهیم باشن و بتونن به نوعی به صورت مجازی حضور داشته باشن. فکر کنم یکی از ویژگی‌های مهم این 6 دوره است.
آقای نظمجو، در واقع اصل رو شما گذاشتین روی برنامه‌های سخنرانی‌ها و دیدار ناشران و دیدار با شاعران و نویسندگان و یا اهل قلمان.
نمایشگاه همینه، یعنی حضور مستقیم مخاطب علاقمندان کتاب با کتاب‌ها، با ناشران، با نویسنده‌ها، حضور رو در رو، رد و بدل در واقع فرهنگی و ادبی و تفکره. ولی مثال خصوصیتش اینه که سعی کردیم که اینو فراتر از خود اون مکان برگزاری هم بگذاریم و امکان این رو بدیم که کسایی که داخل کشور هستن این نمایشگاه رو ببینن. میتونیم توی کلاب هاوس بعضی از جلسات رو پخش بکنیم، میتونیم توی تلگرام در واقع صدای بعضی از جلسات رو بذاریم و خب این که این روبرویی رو بهتر به وجود میاره. برقراری این ارتباط سرانجامش این هستش که کتاب ها به فروش برسن و مخاطب بتونه وارد دنیای اون نویسنده ها بشه.
و هدف این سلسله نمایشگاه های زنجیره‌ای هم آقای نزجو در واقع همون نه به سانسور است.
گفتن این که محکوم به این نیستن که تا ابد با سانسور بنویسن و خواننده فارسی زبان محکوم تا ابد نیست به این که فقط مطالب سانسور شده بخونه. یک راه دیگه هم هست که حالا ناشرهای خارج از کشور اون راه رو باز میکنن، چیزی که به نظر من در نهایت ما را نجات خواهد داد، نپذیرفتن شرایطیه که به ما تحمیل شده.
آقای نظمجو، نویسنده، مترجم و مدیر نشر ناکجا در پاریس، از جمله ناشران است که 6 سال پیش در راه اندازی نمایشگاه کتاب بدون سانسور دست داشت. این حرکت فرهنگی یک ماهه از لندن و پاریس و کلن آغاز شد، امروز به برلین، فرانکفورت و وین و سپس به شهرهای شمالی اروپا راه می‌یابد. همزمان حرکت مشابهی هم در مقابله با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی از سوی شماری از ناشران فارسی زبان در برخی از شهرهای کانادا و آمریکا نیز جریان دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در مرحله 1/4 نهایی مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا که به میزبانی تهران در سالن 12,000 نفری آزادی در جریان است، روز گذشته 2 نماینده ایران، پیکان و شهداب یزد، حریفان عراقی خود را شکست دادند و به نیمه پایانی صعود کردند. طبق برنامه در بازی‌های نیمه نهایی که روز پنجشنبه برگزار می‌شود، پیکان ایران برابر نماینده قزاقستان به میدان می‌رود و شهداب ایران هم با نماینده ژاپن مسابقه خواهد داشت. به گزارش برخی از رسانه‌های داخل ایران، وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران به دلیل اظهارات هفته گذشته‌اش در حمایت از اعتراضات مردمی اخیر از سوی سیمای جمهوری اسلامی ممنوع التصویر شد. تصویر کاپیتان آبی‌ها در عکس تیمی استقلال قهرمان لیگ برتر که دو شب پیش در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما پخش شد، سانسور شده بود. وریا غفوری در صحبت‌های هفته گذشته خود در واکنش به اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران از جمله اهواز گفته بود:
همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هوادارای ما میان تو استادیوم، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم.
در آغاز هفته 28 بازی‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، روز چهارشنبه نساجی مازندران، تیمی که قهرمان جام حذفی شده و ورزشگاه خانگی ندارد، با نتیجه 2-1 هوادار تهران را شکست داد. ادامه دیدارهای این هفته روز پنجشنبه پیگیری می‌شود. استقلال که هفته پیش قهرمانی زودهنگام خود را جشن گرفت، در ورزشگاه آزادی میزبان آلومینیوم عراق است. پرسپولیس تیم دوم جدول در تبریز با تراکتور دیدار می کند. سپاهان تیم سوم میزبانی از تیم تجدولی شهر خودروی مشهد را بر عهده دارد. نفت مسجد سلیمان در سیرجان با گلگهر مساف می دهد. پیکان میزبان فولاد خوزستان است و صنعت نفت در آبادان از مس رفسنجان پذیرایی خواهد کرد. و کانادا میگوید از برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ایران در شهر ونکوور مبلغی حدود 6 میلیون دلار درآمد خواهد داشت که سود ایران از این مبلغ به گفته مسئولان ایرانی حدود 200,000 دلار خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به ساخت دو فیلم مختلف درباره موضوع قتل‌های زنجیره‌ای چند سال پیش زنان تنفروش در مشهد می‌پردازیم. فیلم‌هایی که یکی در ایران و دیگری خارج از ایران ساخته شده‌اند. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته دو پنجمین دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه در جنوب فرانسه آغاز به کار کرد. از سینماگران ایرانی امسال دو فیلم در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در می آید. یکی از آنها عنکبوت مقدس نام دارد که ساخته علی عباسی، فیلمساز دانمارکی ایرانی است. این فیلم موضوع قتل‌های زنجیره‌ای زنان تنفروش را که اواخر دهه 70 شمسی در شهر مشهد توسط فردی به نام سعید حنایی انجام شد، دستمایه کارش قرار داده است. فیلم برداری این فیلم در کشور اردن انجام شده و سرمایه تولید بیش از 1 میلیون یورویش را شرکت‌هایی از دانمارک، سوئد، آلمان و فرانسه تأمین کردند.
یعنی چیزی میخوام یادداشت کن. یادداشت می‌کنی؟
بله بله بفهم من.
یک به یک هیچ اندار از بین مبرون. مدرس بردار نیام.
اما عنکبوت مقدس تنها فیلمی نیست که این روزها با مضمون قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی به نمایش در می‌آید. در ایران نیز چند هفته پیش فیلمی با نام عنکبوت ساخته ابراهیم ایرجزاد اکران شد که آن هم مضمونی در این باره دارد. فیلمی که البته به دلیل سانسور شدید حاکم بر ایران روایت کامل و همه‌جانبه‌ای از ابعاد مختلف آن اتفاق ارائه نداده و حتی در آن اشاره‌ای به وقوع آن قتل‌ها در شهر مشهد و ابعاد مختلف اعتقادات ایدئولوژیک سعید حنایی نمی شود.
گفتین چند نفر رو کشتین؟ 16 نفر. الان هیچ احساس گناهی نداری؟ هیچ. اصلا هیچ برای اون هم نیاز نداشت.
من به الهام هر دوی این فیلم ها مستندی به نام و عنکبوت آمده است که سال 1380 ساخته شد. مازیار بهاری کارگردان این مستند و رویا کریمی مجد همکار ما در رادیو فردا محقق این مستند بودند که میگویند عوامل هر دو فیلم داستانی اخیراً ساخته شده از آنها درباره آن اتفاق پرسیده و تحقیق کردند. این مستند حالا پس از گذشت بیش از دو دهه از ساختش به عنوان یک سند تصویری قابل توجه از یک واقعی مهم تاریخی کارکردی الهام بخش برای فیلمسازان پیدا کرده است. رویا کریمی مجد در همین باره به ابعاد مختلف آن مستند و ویژگی‌های مهمش اشاره می‌کند.
به نظر من اینکه 20 سال بعد از اعدام سعید حنایی در ایران حالا دو فیلم سینمایی در مورد او ساخته میشه، یکی در داخل ایران و یکی در خارج از ایران، بخش عمده‌ایش برمیگرده به خوراک غنی اطلاعاتی که مستند عنکبوت آمد که در همون سال‌ها تهیه شد برای فیلمسازان امروز فراهم کرده. فیلم عنکبوت آمد به کارگردانی مازیار بهاری فقط بر شخصیت سعید حنایی تکیه نداره، بلکه همه جوانب به قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد از فضای عمومی شهر گرفته تا خانواده قربانیان، خانواده سعید حنایی و حتی قاضی پرونده رو هم لحاظ میکنه در نگاهی که به موضوع داره. من فکر میکنم توجه دوباره به موضوع قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد نشان دهنده توان و ظرفیت ساخت مستند در جوامعی هستش که محدودیت‌های سیاسی اجتماعی مانع از اون میشه که رسانه‌ها کار خودشون رو به درستی انجام بدن و یه مستند میتونه مدارکی رو برای سال‌ها ثبت و ضبط بکنه که بعداً خوراک کار فیلمسازان در اقصانقاط جهان بشه. حتی
درباره مستند و عنکبوت آمد و کارکرد الهام بخشی و مرجع بودن آن برای فیلمسازان دیگر با مازیار بهاری سازنده آن مستند که چند سالی است خارج از ایران به کارش به عنوان مستندساز و ناشر وبسایت ایران وایر ادامه می‌دهد گفتگو کردم. از او ابتدا درباره همین ویژگی الهام بخش بودن مستندش پرسیدم.
من خوشحالم که به هر حال مستند هنوز بعد از سالها دیده میشه و به خصوص این چند هفته اخیر بیشتر دیده شده به خاطر فیلم عنکبوت که توی ایران به اکران رفت و توی فیلمیو دارن نشون میدن. ولی فکر میکنم چیزی که دوستان رو علاقمند کرده به فیلم به مستند من در حقیقت موضوع بوده، موضوع سعید حنایی بوده و کشتن 16 زن بیگناه توسط یک فردی که خودش رو یک در حقیقت مقام حکومتی تلقی میکرده توی ذهن خودش، البته فردی که فکر میکرده اون افکاری که داره، یعنی در حقیقت افکار پریشانی که داره و افکار مالی خولیایی که داره در جهت نظام هستش و به خاطر همون تصمیم میگیره که این کار انجام بده. و این موضوع به هر حال خیلی مهمه تو ایران، چون اگه اون سالا رو یادتون باشه تا اون موقع کسی در مورد زنان خیابانی به قول اینا یا کارگرای جنسی صحبت نمی کرد. یعنی به هر حال ما می دیدیم که کارگران جنسی در خیابون بودن، یعنی شما کافی بودش که 5 دقیقه تو ایران پیاده برید و می دیدید دیگه به هر حال این خانوما رو. بعد تا موقعی کسی صحبت نمی کرد، تا موقعی که این جریان حنایی اتفاق افتاد. و از طرف دیگه حنایی یه قاتل مذهبی بود، خیلی فرق می کردش با بیجه یا افراد دیگه‌ای که برها به بچه ها تجاوز کرده بودن یا کلن کاری که کرده بودن در راستای افکار نظام نبود. و کاری که حنایی کردش مثلا چند ماه شاید مثلا بعد از صحبت‌های مصباح یزدی توی نماز جمعه اتفاق افتاد که گفتش ما به نواب صفوی‌ها احتیاج داریم. خب نواب صفوی چیکار کرده بود؟ نواب صفوی کسی بودش که شمشیر دستش می‌گرفت یا قمه دستش می‌گرفت و سعی می‌کردش که کسایی رو که گناهکار می‌شناخت به قتل برسونه. و مریدای نواب صفوی احمد کسروی رو کشتن، دو سه تا نخست وزیر رو کشتن و به هر حال سعید حنایی خودش رو به یک صورتی نواب صفوی دوران خودش میشناخت. و توی فیلم هم که میبینید دیگه پسرش میگه که پدر من مثل محمود کاوه است، یعنی یک سردار جنگی که شهید همت مثلا به این صورت و توی مشهد خیلی مشهوره. و ما کاری که تونستیم بکنیم به هر حال به عنوان مستندساز با همکاری خانم رویا کریمی مجد تونستیم که افکار این فرد و خانواده‌اش و داستان قربانیان رو به صورتی به تصویر بکشیم و مستند کنیم. و به خاطر همین من فکر کنم که به هر حال این مستند به عنوان یک اثر تاریخی میمونه دیگه، نه به خاطری که مثلا من کار خارق‌العاده ای انجام داده باشم، ولی به خاطر اینکه به هر حال ما تونستیم یک واقعه مهم رو ثبت بکنیم.
در مستند شما اشاره هایی به زمینه های اجتماعی و حتی سیاسی اقدامی که آقای حنایی انجام داد میشه، بحثایی که درباره موضوع مثلا بند قانونی محدور و دم میشه در مستند. فکر میکنید در پرداخت های مرتبط با ساخت این فیلم، حالا نسخه‌ای که در ایران ساخته شده به نمایش در اومده و نسخه‌ای هم که در راه و طی روزهای آینده در کند به نمایش در میاد، این وجوه چه مقدار امکان داره در ساخت آثار سینمایی مورد توجه قرار بگیره؟ در نسخه ایران به نظر میرسه که بنا به دلایل قابل حدسی از کنارش گذشتن، اما وقتی پدیده‌ای مثل آقای حنایی رو ما داریم می‌بینیم به نظر میرسه که حتما به زمینه‌های شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی و زمینه‌های اجتماعی سیاسیش باید توجه بشه. حتی شهری هم که این اتفاق افتاد در مشهد هم میتونه به عنوان یکی از زمینه‌های مهم که یکی از شهرهای مذهبی ایران هم هست و حساسیت نسبت بهش زیاده اشاره بشه که در مستند شما همه اینا هست، البته در فیلم سینمایی که در ایران ساخته شده نیست.
بله، موقعی که آقای ایرجزاد در حقیقت من شنیدم که میخوان این فیلمو بسازن، من تعجب کردم که اصلا چجوری میتونن به همچین موضوعی توی ایران به خصوص توی فیلم سینمایی بپردازن. ببینید، من فیلم مستندی که ساختم و مستقل ساختم، یعنی با پول خودم و با یک دوربین پا شدم رفتم مشهد، از جای مختلف فیلم برداری کردم و بعد فیلم خودم مونتاژ کردم و جاهای مختلف نشون دادیم و تو ایران هم امکان نمایش نداشت و فقط از طریق یوتیوب بودش که بعدن مردم توی ایران دیدن و الان هم توی اینستاگرام و جاهای دیگه هستش. ولی خب آقای ایرجزاد در صنعت سینمای ایران که یک صنعت در حقیقت دولتی هستش داره کار میکنه و طبیعتاً نمیتونه به یک سری موضوعاتی بپردازه و برای من عجیب بودش که ایشون اصلا این موضوع رو انتخاب کردن. اما آقای علی عباسی که فیلمو توی اردن فیلم برداری کردن و فیلم به هر حال محصول دانمارک محسوب میشه، من سناریوی اون فیلمو خوندم و خیلی با بازتر تونستن به موضوع بپردازن. متاسفانه من هنوز فیلمو ندیدم ولی فکر میکنم که راحت تر بتونن به در حقیقت بستر تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی این موضوع بپردازن. و برای خود منم راستش قتلای سعید حنایی و اینکه 16 نفر رو کشته بود به خودی خود جذاب نبود. چیزی که برای من جذاب بود این بودش که یک مسئله یک موزل بسیار بزرگتر رو نشون میداد. یعنی چندین موزل رو توی فیلم ما داریم نشون میدیم، یعنی وضعیت یک کارگر جنسی، وضعیت خاطرات حنایی از جنگ، صحبتایی که خانواده‌اش میکنن، صحبتایی که دوستاش میکنن. برای من اون موضوع و بستر موضوع بیشتر جذاب بود. ولی خب متاسفانه با شرایطی که توی ایران هستش، آقای ایرجزاد حتی با وجود اینکه به هر حال تهیه کننده فیلم عضو سابق سپاه بوده و خیلی به نظر میرسه که در حقیقت امکانات زیادی توی ایران داشته باشه، نمیتونستش به خوبی به این موضوع بپردازه و برای من عجیبه. و به هر حال من فکر کنم که فیلمسازا موقعی که شروع میکنن به فیلمسازی باید به عاقبت، به امکانات خودشون، به عاقبت کار یه مقدار فکر کنن. و متاسفم که آقای ایرجزاد که به نظر میرسه فیلمسازی با استعدادی هستن، این فیلمو توی ایران ساختن و نتونستن اونجوری که باید و شاید به این موضوع مهمی بپردازن.
و تو مستند شما آقای بهاری به خصوص توجه ویژه‌ای دارید به فرزندان افراد مختلفی که درگیر این موضوع هستن، خود فرزندان آقای حنایی و فرزندان زنان تنفروش. این ایده از کجا اومد تو مستند؟
بله، ببینید قبل از هر چیز بگم که ما هم از فرزندان قربانیان و هم از پسر آقای حنایی با اجازه سرپرستاشون و با اجازه مادر پسر آقای حنایی فیلم برداری کردیم. یعنی اگه اجازه به ما نمیدادن ما فیلم برداری نمی کردیم. و برای من خیلی مهم بودش که ما چند نسل رو توی فیلم نشون بدیم. یعنی به هر حال خود حنایی نماینده دو نسل میشه گفتش، نسل انقلاب، نسل جنگ و نسلیه که در دهه 70 شمسی رشد کرده، وارد جامعه شده و این قتل‌ها هم اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی انجام داده بود. و به خاطر همین برای من خیلی مهم بودش که هم با مادر سعید حنایی صحبت بکنم و هم با پسرش و بدونم که به هر حال پسرش در مورد پدرش چه فکری میکنه. چون با برادرش یا با برادرزاده‌هاش که به هر حال بزرگسال بودن من صحبت میکردم، اونا داستان رو به هر حال با سانسور برای ما تعریف میکردم. ولی من میدونستم که پسرش بدون سانسور میتونه برای ما داستان رو تعریف بکنه، یعنی همون جوری که توی خونه براش تعریف کردن یا از دوستای سعید حنایی شنیده که توی فیلم مثلا میگه که به من گفتن که بیا کار بابات رو ادامه بدیم، میتونه اون داستان رو برای ما تعریف کنه. و برای همین بودش که با پسر سعید حنایی صحبت کردم. و در مورد قربانیان هم بگم که متاسفانه زنان کارگر جنسی در نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا از مظلوم ترین افراد هستند. یعنی افرادی هستند که رابطه خوبی اکثرا با خانواده ندارن، خیلی هاشون اصلا خانواده ندارن، خیلی هاشون آدرس ندارن و اکثرا میتونم بگم که آدم های بی سرپناه و بی نام و نشونی هستن. و برای یک آدم بیمار، یک بیمار روانی قاتل مثل سعید حنایی، راحت ترین کار برای اینکه به اون هدف ایدئولوژی که خودش برسه که در حقیقت نابود کردن مفسدان فی الارض هستش، اینه که بیاد کارگرای جنسی رو بکشه. اما به هر حال متاسفانه خب نمیتونستیم ما با این کارگرا جنسی صحبت کنیم، که البته با یکی صحبت کردیم که جزء قربانیان نبود، اما به خاطری که مظلومیت این کارگران جنسی رو نشون بدیم با فرزندانشون صحبت کردیم، که اونم به هر حال یه جورایی سعی کردیم توی فیلم چند نسل رو نشون بدیم، چون با پدر و مادر یکی دیگه از قربانی ها صحبت کردیم و با فرزند یکی دیگه از قربانی.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.